گفتیم ما که علت این که آمدن فرمودن ائمه علیهم السلام اخوه ابوینی و اخوه ابی حاجبه و اخوه امی حاجب نیست، برای این است که اون پدر وجود داره، پدر این اخوه وجود داره. خب وجود که داره، این پدر موظفه که روزی فرزندانشان را ادا کنه، حق اونها را ادا کنه، اونها را اداره کنه، پدر. خب برای اخوه ابوینی باشن، اون پدر، خب پدر این هست. اخوه ابی باشن، پدر پدر این هست. اما اگر اخوه امیان، شاید اون زن قبلا شوخر کرده، خب این طور دیگه اخوه امیان دیگه، اون زن قبلا شوخر کرده که بعدا شوهر بکنه. خب برادرانی به وجود آورده برای این شخصی که از دنیا رفته، اما این برادرانی هستن که پدرشان جداست. اون چی لازم است که فرزندان رو اداره کنه؟ پدره. پس برای اخوه، اخوه ابوین باشن یا ابی برای اداره این برادرها. از این جهت آمدن گفتن که اب موجود باید باشه اولا، و یکم باید اخوه، اخوه ابوین یا ابی باشن. واقع سید در اینجا یک حرف میزنه، دقت کنید، ما دیگه از اینجا گفتیم، روایت هم داشت، اما این روایت دیگه هم داریم. سید در جواب اونا میگه که اگر کسی به ما بگه که خب از سهم مادر که میکاهن سلسش میارن به سلس، خب مادرم این وظیفه داره که فرزندانش که نداشته باشن اداره کنه دیگه، بنابراین خب مادره بنده خدا که مال این سلس اصلا سلس بوده، حالا آوردن کردنش سلس، خب اونم فرزندان بلا و شوهر دیگه باشه، اگر اینجور بگن خب برابر این چرا بایست اینا از سهم مادر بکاهن؟ شما گفتید که اخوین ابوینی باشن، ابی باشن به خاطر پدر، ولی اینا هم اخوه بست این مادرشان، شما خود بله باید شوهر دیگه هست، آخر این مادر باید این فرزندان اداره کنه دیگه، خب اینا برابر این چرا اینا بکاهن از سهم مادر سهم سلس را به سلس؟ اینه بخواد سید ارتز جواب بده. بله، و قول من یقول من اصحابنا کیف یجوز ان یحجب الاخوه من الام و هم فی کفالتها و معونتها. اگر بگن میگن که خب اخوه امی در اینجا حاجب نمیتوانن باشن، سهم مادر را از سلس به سلس بیارن، چرا؟ و حال اینکه خب مادر سلس بره بهتره، برای اینکه همین فرزندان در کفالت مادرن، معونشان رو باید مادر بده. لیس به علت فی صوت الحجر، این علت نیست که مادر پدر اونجور گفتیم در مادرش رو اینجور بگید. و انما القول فی ذالک لفظ الروایه، ما تابع اخبار اهل بیت علیه و صلی اللہ علیه و انما تبع فی ذالک لفظ الروایه فانهم یروون عن ائمتهم علیهم السلام انهم لا یحجبونا. خب لال انها فی نفقت آمنات و اونتها، برای خاطر اینکه فقهای ما از اهل بیت علیه السلام نقل کردن که این طور فرمودن بوده اخوه امی حاجب نیست، اینطور گفتن، و اخوه ابوینی و ابی حاجب علتشان نیست در اونجا پدر باید بینا خرج بده، اینجا باید این مادرشان شوهر دیگه کرده اولاد دیگه آورده، علت اینا نیست، علت ما تعبدن، چون برای اینکه اصل قبول کردن که پیغمبر فرمودن که کتاب الله و اطاعت اهل بیت، هدایت ما بیان احکام ما قرآن است، اهل بیت، اهل بیت انتر کردن. این جواب سید مرتضی است از اون شبهه‌ای که به اون ترتیب بایستی مطرح میشد. خب بعد اینجا امام رضوان الله علیه در تحریر یک چیز اضافه کرد در کلمات فقها نیست، دقت کنید، امام فرمودن یکی از شرط ها که باید مغایرتی باشه بین و اخوه، اخوه که میخوان بله سهم مادر را از سلس به سلس بیارن، باید مغایرت باشه بین اخوه و یعنی اگر یک جور هم مادر هم خواهر کافی نیست، چطور میشه این جور هم مادر باشه هم خواهر؟ بله میشه، برای خاطر وقتی به شبهه باشه، یعنی اگر دختر خودش را به خیاله که زنشه، باش آمیزش بکنه. خب از اونم فرزندی وجود بیاد، این وقت به شبهاست. اینجا این هم مادر است هم دختر دیگه، این هم مادر میشه هم دختر. اینجا را کافی نیستن، باید اخوه از مادر جدا باشه. این را امام فرمودن، حالا بخونه برای شبهت نید چون گلمات فقه های دیگه این نداشت، ولی ایشان این را ذکر کرده در تحریر الوسیله امام رضا. سادس ها البته یکی که امام اضافه کردین است که اون بچه باید اگر بچه شد حمل شد باید به دنیا آمده باشه، به دنیا نیامده باشه اون حاجب نیست، اون خامس کرده ایشان. سادس ها ان یکون بین الحاجب و المحجوب مغایرتان، ششمین شرط است که بین حاجب و محجوب مغایرت باشه. اون چی تا با حالا گفته مغایرت بوده؟ یکی مادری بوده است و پدری هم داره و چند تا برادر هم دارن، اون برادرها و اون شرط چهار تا زن باشه یه دو تا مرد باشه حاجب بودن. مغایرت بود بین اخوه و اون. خب امام فرمودن باید مغایرت باشه، اگر یه وقت مغایرت نشد نمیتونه حاجب باشه. سادسها ان یکون بین الحاجب و المحجوب مغایرت، بگو تصف برا عدم ها فلوقتی به شبه، در وقتی به شبه ممکنه این شرط نباشه. اگر یک نفر بخواد دختر خودش را وعد کنه با نوعت وقتی به شبه، از اون دختر فرزند به وجود بیاره، اینجا اخوه اون فرزنده میشن با اون میت برادر میشن. وقت در اینجا خب در اینجا بین یا حاجب و محجوب مغایرت نیست، برای که اینا هم مادرن و دخترم از اینا به وجود اومده دیگه، هم مادری تو کافی نیست. فرزندی که از این راه به وجود آمده باشه کافی نیست، نمیتونه حاجب باشه. حاجب با تمام افرادش با اون مغایرت داشته باشن. اینجا بعضی از اینا با اون بشان مغایرت ندارن، هم مادرشانه هم از اون پدر متولدش دیگه، هم اخن یعنی اون مادر ها، هم برای اینا مادره برای اون چه دنیا آمده، هم مادرشه و هم خواهران با هم دیگه اون رو دیگه دیگه چه از اون پدر به وجود آمدن دیگه. این شرط را امام اضافه کرده که در کتب فقه دیگری وجود نداره. خب حالا اینجا بحث ما در حجبه. در حجب صاحب جواهر در جلد 39 صفحه 78 گفته و عمل حجب و ان بعض الفرض المسمى به حجب نقصان فا اسنان، حجب از بعض فرض که مسمى به حجب نقصان دو تا شون دو تا گفته، حجب الولد و حجب الاخوه. تا رو توضیح میده الان متن شرایع هم جز همین است، جواهر دیگه جواهر شرح شرایع. اما الولد فا انده و ان نزل ذکرن کانا با اون سود یم نور اوبین اما زادان سود، اگر میت ولد داشته باشه لکل واحد میشه سود، ولد نداشته باشه مادر سرسه، پدر اصلا صحب برای شرک نشده در قرآن کریم پدری که ولد نداره. بله اگر ولد داشته باشه برای پدر مادر سودسه. حالا عمل ولد فا اندهو و اند نزل ولد بلد 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 داره ذکرن که آنها اونسا یمن الابوین اما زاده ان سدسین، یک سدس پدر یک منطقه. دو تا فرض رو ذکر کنید دقت کنید الان، الا مع البنت وحده ها مع هما. خب اطرافه میدونید بنت وحده نصف داره، بنت وحده نصف داره، یک ششم پدر یک ششم مادر، این باید به چند جا قسمت بشه؟ بنت واحده نصف، یک ششم پدرشون. خب مخرج یک ششم مخرج سدس ششه، مخرج نصف دوه، دو در شش متداخله، چون دو در شش برمیگرده ما اون حسابه که خواندیم ها بی خود که نخوانده بودیم، دو در شش مخرج رو باید نظر بدیم دیگه. خب یک دوم مال اون دختره، یک ششم مال پدره، یک ششم مال مادره. خیلی خوب در اینجا میگن خب مخرجه ما اون ششه، دو تا شش داریم یک دو، دو در شش چون داخلن و متداخلن، پس شش میزان است، معیار تقسیم ششه. فریضه باید بشه چه قسمت بشه؟ بله، الا مع البنت وحدها معهما. خب حالا آمدیم این کار کردیم، صاحب جواهر میگه آمدیم تقسیم کنیم به شش جا، یکیشم دادیم پدر، یکیشم دادیم به مادر، سه ششم دادیم به دختر که نصف دیگه چقدر ماند؟ یک ششم میمانه، یک ششم میمانه. برای اینکه ما سه ششم دادیم به اون دختر که نصف، یک ششم پدر، یک ششم مادر. خب اینجا یک ششم مانده، اون یک ششم تقسیم میشه به این سه نفر اخماسن، یعنی به همین نسبت که آوردن، یعنی اون یکی رو هم باید قسمت کنیم به پنج، اون یکی مانده. سه ششمش بدیم به، سه پنجمش بدیم به اون دختر، یه پنجم مادر. خب چه کار باید کردن جلال؟ الان باید اون چون باید این به پنج قسمت شد، این پنج ذره باید اون شش میشه، میشه سی. به سی جا باید قسمت کنیم، به سی جا که قسمت کردیم از این شش تا میدیم به پدر، یک پنجم میشه، شش تا میدیم به مادر، یک پنجم میشه، میشه شد تا باید هجده داشته میدیم به اون دختر. بله این اولیه، الا مع البنت وحدها مع اخما فعنده یبقا صدسان. در اینجا وقتی که ما یک ششم پدر میدیم، یک ششم مادر، سه ششم با دختر، یک ششم میمانه، یبقا صدسان. یورد تا علیه اخماسن، این یک ششم رو اخماسن میدیم، یعنی سه تاشو میدیم با دختر، یکی پدر یکی مادر، بشه چند تا پین، این پنج که اخماسن باید بشه، ضرب در اون شش که فریضه اولی بود میشه سی تا. از این سی تا شش تا مال پدره، شش تا مال مادره، هجده تا میشه مال دختر. این بنت واحده نصفه، اما خب بقیه حالا بنتان چقدر هست؟ سلسانه. بله دیگه بنت واحده در اون آیه شریف نصف بود، اما اگر بخواد بنتین باشن، بنتین هم منتها یکی از پدر و مادر هست. آجا بخواد قبل بنتین فسائدن ما عهد الابوین. خب بنتان اینجا چقدر میبرن؟ دو سلس میبرن. عهد الابوین چقدر میبره؟ سلس میبره. خب باز هم سلس و سلس متداخلن، باید به شش قسمت تقسیم بشه، شش تقسیم بشه. اما شش قسمت تقسیم بشه باز یک ششم اضافه میاد، چون از این یک ششم به شش قسمت تقسیم کردیم، چهار ششم داده با دخترها، یک ششم داده پدر، مادر نیست، یا مادر پدر نیست رسه. بقیه چه؟ بقیه هم باید هر قسمت به شما اخماسن به همه داردیم. از یک جهت ما باید اون پنج را باز در شش ضرب بکنیم، میشه سی تا. این سی تا که میشه، از این سی تا شش داشت مال پدره، 24 داشت مال اون دختر هاست. این هم این، این مال جواهره. به اون آدرس که از کردم مطالعه کنید تا بقیه انشاءالله.
لبيك 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 يا الله لبيك 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 يا لبيك 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 يا الله.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الهادین المعصومین. لا سیما ناموس الدهر و امام العصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. آیه شریفه 8 از سوره مبارکه جمعه. تقدیم پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله اعظم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. با اینکه حیات و زندگی بدن و جسم وابسته به روح هست و مرگ همونطوری که عرض کرده ایم برای بدن جدایی روح از تن هست، ولی در عین حال خود روح هم دارای حیات و مرگ هست و این از عجایب روح انسانی هست که در عین حالی که هرچه حیات و زندگی هست از برکت روح هست، ولی در عین حال خود روح بعدهایی داره، بخشهایی داره که گاهی بعض از بخشها و بعدهای او مرده، ولی بعض از بخشها و بعدهای او زنده است. قرآن مجید، کتاب شریف نهج البلاغه، روایات اهل بیت علیهم السلام با بیانات مختلف این مطلب را به ما یاد دادند که قلب انسان، روح انسان گاهی مرده، یعنی یه انسان زنده هست، داره راه میره، غذا میخوره، حرف میزنه، در سیاست دخالت میکنه، در امور اجتماعی دخالت میکنه، ممکنه نابغه فکر باشه از نظر کار دنیا، ولی همو یه بعد از روحش ممکنه مرده باشه، مرده یه مرده. مثل چه وقتی؟ مثل وقتی که بعد معنوی خداشناسی مذهبی همون شخص مرده باشه، هیچ اطلاعات اون رقمی نداشته باشه. انبیا و کتابهای الهی به ما یاد میدن، میگن همون وقت شما یک بعد مهم از روحت مرده است. در دنیای سابق، در زمان طاغوت، یک نفر از آمریکا آمده بوده برای آبادان، در شناخت نفت و صنعت نفت و پتروشیمی و این گونه امور متخصص بوده، خیلی در این فن مهارت و حذاقت داشته. مهندسین از او سوال کرده بودند شما مذهبم داری؟ گفته بود بله. گفته بودند مذهب چه هست؟ گفته بود من باباییسم هستم. گفته بودند باباییسم چیه؟ گفته بود ما یک خدا داریم در هندوستان، من سالی یک دو مرتبه با هواپیما میرم اونجا برای پابوسی او. گفته بودند باباییسم چه مذهبیه و کی هست؟ گفته بود اون شخصی که اونجا هست خدای ما هست، قدرتش، معجزش هم اینه که چندین سال هست حرف نزده. حالا ملاحظه می فرماید یک کسی در صنعت نفت متخصص، در شناخت نفت متخصص، آوردنش برای یک کشوری که راجع به صنعت نفت از او استفاده بکنن، اما فکر معنویش مرده، اصل هیچ زنده نیست. حتی این که او واقعا معتقده که یک کسی که در هند هست به نام بابا خدا هست و او باید بره پابوسیش هم بکنه. اینه که انبیا مکتب دین به ما یاد میدن که بعضی وقتا هست که بشر مرده. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. بعضی وقتا هست که انسان ممکن هست از جهات دیگری روحش مرده باشه، ولی از جهات معنوی قوی باشه. اسلام همه بعدها را از ما خواسته، یعنی میخواد که تا بشه ما خودمون را پرورش بدهیم، همه حیاتها را داشته باشیم. حالا که ممکن هست انسان گاهی روحش مرده باشد، راه حیات اون بعد با چی هست؟ امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید احیی قلبک بالموعظه، می فرماید دلت به وسیله موعظه زنده بکن. یعنی بعضی وقتا هست که دل انسان که مرده باید او را زنده کرد. یکی از انگیزه ها و سبب های زنده شدن دل شنیدن موعظه است. انسان اگر شنیدن موعظه براش طول بکشد دلش می میرد. در بین مراجع و پیشوایان بزرگ شیعه ما کمتر کسی داریم که به مقام علمی به مقام زهد شخصیت مثل مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه شریف باشه. تا حالا دنیا هر کس که خیلی عظمت علمی داره بین مراجع، اون کسیه که حرفهای شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه را مثلا خوب بفهمه. این شیخ انصاری بعضی وقتا به شاگرداش میفرموده بریم مجلس موعظه، برویم مجلس موعظه، بریم یه جایی که موعظه میکنن، مثل مرحوم ها شیخ جعفر ششتری اعلی الله مقامه الشریف که وعظ هم میکرده، شیخ انصاری میفرموده بریم مجلس موعظه. یعنی اگه انسان زیاد دنبال درس باشه لازم هست، دنبال کارهای دیگر زندگی باشه اونا لازمه، ولی همونها بعضی وقتا دل انسان را میمیرانه. لازم هست که مجلس موعظه هم بره تا هم درس هم کار دنیا که لازمه هم موعظه همراه باشه، تا اگه انسان دلش مرده است دلش زنده بشه. ولذا امیر المؤمنین به شخصیتی مثل امام حسن علیه السلام می فرماید احی قلبک بالموعظه، با موعظه و شنیدن وعظ دل خودت را زنده بکن. و همین حضرت امیر علیه السلام در سخن دیگرشون که توسط محمد ابن ابی بکر برای مردم مصر نوشته اند می فرماید و کفا بالموت واعظا، موت مرگ بس است برای اینکه اندرز دهنده انسان باشه و موعظه کننده انسان باشه. حالا اگر موعظه ای باشه از زبان حضرت امیر علیه السلام باشه، راجع به موت و حالت احتضارم باشه، این دیگه چقدر انشاءالله باید اثر داشته باشه، چقدر باید زمینه بیداری و زنده شدن دل همراه داشته باشه. نهج البلاغه امیر المؤمنین که بعدهای مختلف داره، یکیش بعد موعظه از راه توجه دادن به مرگ است و یکی از خطبه های حضرت هست که ابن ابی الهدی سنی هست و خیلی هم دلداده علی علیه السلام هست، شرح مفصلی هم بر نهج البلاغه داره. اون عالم سنی ابن ابی الهدی در شرح بر نهج البلاغه اش میگوید که من در عمرم بیش از هزار بار این خطبه علی را خوندم برای خودم، این موعظه امیرالمؤمنین را بیش از هزار بار تا حالا میگه خوندم برای بیداری دل خودم و هر وقت که خوندم متأثر شدم، هر وقت که خوندم سخنان علی در این خطبه در من اثر کرده، برای خاطری که موعظه هست، برای خاطری که راهنمایی هست، اونم از زبان علی علیه السلام است. قسمتی از این موعظه های علی علیه السلام این هست. در خطبه 221 از نهج البلاغه ای که صبحی صالح تنظیم کرده، اونجا می